با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم برابر است با 18 ماه سپتامبر و 27 شهریور ماه. از این پس با تقویم ایرانی هم خدمتتون خواهم گفت چه روزی است، چون دوستان به کرات و مرات از ما خواستن این کارو بکنن. باری اجازه فرمایید که طبق معمول یک غزلی از حافظ بخوانیم، بعد ببینیم خدا چه خواهد. بله. در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی، خرقه جایی گروه باده و دفتر جایی. دل که آینه شاهیست غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رای. کردم توبه به دست صنم باد فروش که دگر می نخورم بی رخ بزم‌آرایی. نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج، نروند اهل نظر از پی نابینایی. شرح این قصه مگر شمع برآورد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروایی. جوی ها بستم از دیده به دامان که مگر در کنارم بنشانند سهی بالایی. کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست، گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی. سخن غیر مگو با من معشوق پرست، کزوی و جاممیم نیست به کس پروایی. این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت، بر در میکده‌ای با دف و نی ترسایی. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پی امروز بود فردایی. این غزل سابقه تاریخی دارد، یک ماجرایی پشت سر این غزل هست، به خصوص در واقع قبل از مقطع این بیت: این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت، بر در میکده‌ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای گر از پس امروز باید فردایی. در واقع غزل این حدیث رو دیگه نداشته که یه نفر دیگه میگفت، و وقتی این حافظ رو گفته برابر اونچه گزارش کردن از اون روزگار، که حافظ گفته است آقا از فردایی نیست، این ملعون منکر معاد شده. و حافظ پناهنده میشه به یکی از این ائمه دین در شیراز، خیلی معروف بود است، و اینا میگوید هیچ چاره نداری جز این که نقل کنی از کسی، چون در اسلام عزیز نقل کفر کفر نیست. نقل کفر کفر نیست، یعنی من اگر بگویم که مثلا خدا وجود ندارد، کفر من اعدام میکنم. اما بگم فلانی میگو خدا وجود ندارد، این اشکالی ندارد. بنابراین آمده اضافه کرده، میگوید این حد انداخته گردن یه ترسا به ضرورت قافیه، یعنی مسیحی. این حدیث هم چه خوش آمد که سحرگه میگفت، بر در میکده ای با من نگفتم اون میگفت، بر در میکده ای با دف و نی ترسایی. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پی امروز بود فردایی. و خلاصه رهایی پیدا کرد. من نگفتم آقای کسی. یکی این که معشوق آورده خیلی خوبه، به لحاظ این که بیشتر معشوق مرد بوده، معشوق میگفتن. پیداست که همش هم اینطور نبوده، که سخن غیر مگو با من معشوق پرست، کذبه و جاممه هم نیست به کس پروایی. من چیزی که میخوام جاممه میخوام و معشوقه رو میخوام، دیگه پروایی چیزی دیگه رو ندارم، همین رو تا برای ما کافیست. خب خدمت شما عرض میکنم که مطمئنم که توجهات شما هموطنان به این قضیه داستان عربستان هست و وضعیت خلیج فارس و اینها. لازم است چند توضیح خدمتتون بدم. و اون این که یک واژه داریم در انگلیسی به محضی که وارد آمریکا میشیم اگر روز اول نشنویم هفته اول باش آشنا بشیم، پالیسی. پالیسی یعنی مشی، یعنی مرام، اینها یعنی در واقع سیاست، روش، پالیسی، برنامه، همینا رو معنی میده. آدمای معمولی استفاده میکنن، شهروند معمولی میگه آقا پالیسی من اینه که مثلا صبح زود از خواب باشم، مثلا ساعت 7:30 سر کارم باشم، ظهرام مثلا برم چه بکنم، یه کافی بخورم و بیام و نمیدونم از این جور داستانا. یا مغازه دار میری پیشش میگه که آقا این چیز خریدی پس بدی، میگه آقا ما پالیسیمون اینه که پس نمیگیریم، گرچه تو آمریکا این خیلی بعیده. همینطور تا ما میرسیم به سطح بالا، میرسیم به دولت، پالیسی یک رئیس جمهور در مقدماتی که ایشان میگوید در دورانی که مشغول جنگ انتخاباتی هست اینا رو چیز میکند و در روزی که داره قسم میخوره در اون سخنرانی تحلیفش اونجا به اینا اشاراتی میکنه که مثلا فرض بفرمایید که پالیسی، خب یک فارن پالیسی داریم که سیاست خارجی باشه، سیاست داخلی که بله سیاست داخلی ما هست که فرض کنید که بیکاری رو از میون برداریم، سیاست هست که به اقلیت ها کمک بکنیم، این است که نمیدونم زیر ساخت مملکت رو نو بکنیم، اینها میشود پالیسی. و سیاست خارجی این است که مثلا ناتو رو قوی بکنیم، بیشتر توجهات نظامیمون به چین باشه و این میشود چراغ راه. اینا هر رئیس جمهوری پالیسی داشته و انجام داده. مثلا آقای جیمی کارتر اعلام کرد که سیاست خارجی ما بر محور حقوق بشر هست. حالا یه دیگه میگن که اون شروعی ها در ایران شد از این بابت شد، کار نداره. اما امروز ما پالیسی نداریم، هیچ پالیسی نیست، کاخ سفید هیچ پالیسی نداره، هیچ. یعنی وقتی که مقابل خبرنگاران قرار میگیرن دوستان، حالا یه چیزی میگن، یه ساعت دیگه چیز دیگه میگن، فردا باز یه چیز دیگه میگن، چون پالیسی نیست. این برای اولین باره در تاریخ آمریکا که نقشه نیست، طرحی نیست که اجرا بشه. دوست می‌دارم من این نالیدن جانسوز را تا به هر نوعی که باشد بگذرانم. روز یه روز روزم داره می‌گذره، هیچی یعنی در زمینه سیاست خارجی تا حالا صفر. عرض کنم که در زمینه سیاست داخلی هم تقریبا همین صفر دیگه. حالا به هر حال در موضوع عربستان و اساساً سیاست آمریکا در خلیج فارس، نگهداری خلیج فارس بوده به جهتی که شاهراه اقتصادی جهان هست و یک ششم از نفت جهان به طور روزمره از تنگه هرمز داره وارد بازار بین المللی میشه، به خصوص اروپا، ژاپن، کره جنوبی، اینا وابسته هستن، اقتصادشون وابسته است به این نفتی که از خلیج فارس خارج میشود. یه بار خدمتتون عرض کردم وقتی که انقلاب شد روس‌ها نیروها رو آورده بودن جنوب روسیه و این سیستم‌های ضد اطلاعاتی آمریکایی به آقای جیمی کارتر گفتن آقا همچی چیزیه، یک تهدیدی کرد که بوی تهدید اتمی میداد، یعنی اگر پای روس‌ها، پای کسی گفت برسد به خلیج فارس، ما از همه نیروهامون استفاده می‌کنیم که بیرونش کنیم. روس‌ها هم عقب نشینی کردن، عکس‌های هوایی اونها نشون داد که روس‌ها عقب نشستن. و وقتی که این کشتی لینکلن رو، کشتی جنگی لینکلن رو بردن اونجا و اینا، فرمودن که ما آمدیم اینجا که از خودمان و دوستانمان دفاع کنیم. و دوستان ما کی هستن؟ همون امارات هستن، عربستان، مهمترین دوست آمریکا و مهمترین تولید کننده نفت در دنیا عربستان سعودی. خب دیروز چی گفتن؟ دیروز ازشون پرسیدن که آقا شما چه قاید کرد در مورد گفت به ما چه ربطی داره، عربا رو زدن. بله به ما هیچ ربطی نداره، به ما که کسی حمله نکرده، اونا رو زدن. خب این باعث بی‌اعتباری دولت آمریکا شده به طور کل. هیچ کس دیگه به کاخ سفید اعتمادی ندارد. اروپایی ها مطلقا، چینی ها ابدا. یک وقت هم ایشون تشریف بردن به صحبت کردن با مثل اون آدم کش آدم خوره کره شمالی، همچنین که نشستن برای مذاکره آقای ترامپ جلسه رو ترک کردن، بعد که 2 دقیقه دید خبر نیست بلند شدن. بعد رئیس جمهور چین، همونم دیکتاتور چین، قرار بود بیاد نیامد. گفتن چرا آقا تشریف نبرید؟ گفت میترسیم که 2 دقیقه بگذره پاشم برم بیرون. اینی که امروز آمریکا جهت نداره کاراش با من. چرا؟ رنجوندن دوستان، تحقیر دوستان تاریخی و برکشیدن دیکتاتورها، احترام و عزت به دیکتاتورها، اینم داستان خیلی خیلی مشهوری هست. و تازه امروز یک مشاور امنیت ملی جدید که این چهارمیش باید باشه یا سومیش، جنرال فلین بود و جنرال مکمستر بود و آقای بولتون بود، 3 تا، این چهارمیه که اومده. به نظر آدم خیلی معقولی میاد. سابقه شما نمیدونم چون تازه شنیدم اسمش، آقای اوبراین اگه اشتباه نکنم. این مهمترین شغل رو داره، مشاوره امنیت ملی. آره، مشاوره امنیت ملی. و معلوم شده است تا اینجا که هم آلمانا دارن روی قضیه کار میکنن، هم فرانسویا. خود دولت عربستان از فرانسه خواست متخصص بفرسته. عربستان تا حالا هیچ نگفته جز اینکه از سازمان ملل متحد خواست متخصصین بفرستن. و آخرین خبر این است که از جنوب غربی ایران که نزدیک مرز عراق هست، این 10 تا پهباد به انضمام موشک فرستادن اونجا و تقریبا داره به یقین میرسه که کار ایران هست. یکی از اینها منفجر نشده، یعنی کاملا منفجر نشده و روی ساختش و فلزش و اینا دارن تحقیقات میکنن. و آمریکا اعلام کرد که پیش از حمله در این پادگان نظامی فعالیت‌های غیر عادی رو ما عکسبرداری و فیلمبرداری کردیم از بالا. آرام آرام داره پرونده در واقع معلومه که کار ایرانه. منتها وقتی یک کار در چنین سطحی شما باید دلایل قاطع داشته باشید تا بتوانید ادعی را هم با خودتون هم فکر بکنید و در سطح بین الملل اعتبار داشته باشه. چون این یک کار کمی نبوده، حمله کردن به تأسیسات نفتی کشوری دیگه و این تخریب و در واقع که روی اقتصاد جهانی اثر میذاره. اگه شما یک قصه رو اصلا شاهد زمینی هم نباشه ببرید در کره مریخ، اگر ساکن باشه بگید آقا همچین شرایطی بود، یه ایرانی بود فقط نفت داشت، جلو فروش نفتش گرفتن و بعد اتفاقات شروع شد افتادن. شما فکر کنید کار کیه؟ خواهد گفت کار ایرانه دیگه، چرا قبلش از این اتفاقات نبود؟ اون سوشیا هستن اون طرفش، سوهی. ما همه چیز یاد گرفتیم غیر از یه چیزو. اونا گفتن ما کردیم، کار ما بوده است اینا، که همه خندیدن. واقعا خندیدن کارش شما به هر حال. و بعد موضوع جنبی قضیه این است که گرین تیر از ترکش نیرمیز، نه بر مرده بر زنده باید گریست. اگر که میلیاردها دلار اسلحه و تشکیلات دفاعی که عربستان از آمریکا خریده به دردش نخورده، تکلیف چیست؟ حالا فردا ممکنه حوض بکنن که آخونده یه 8 دیگه هم بفرستن، چیکار باید کرد؟ چون یه تکنولوژیست که زیر رادار حرکت میکنه، یعنی در واقع رادار که حالا تاریخ مفصلی داره، اول کسی که از این یه همچی پدیده رو حس کرد که میسره هرتز بوده، هرتز دانشمند آلمانی، هرتز خیلی مشهوره میشناسید، گفت که این میتونه این موج رادیویی که ما میفرستیم منعکس بشه. و بعد یک روسی روش کار کرد، خیلی ها کار کردن. و بین سالهای 1934 تا 38 واتسون انگلیسی رادار کامل رو ساختن و جنگ بریتانیا رو بردن انگلیس ها، در واقع یعنی رادار گذاشته بودن به معنی که آلمان ها می اومدن اینا آماده بودن، این رویال ایرفورس آماده بود برای پیشواز رفتن به خیلی خیلی هواپیما زیاد از دست داد آلمان و مجبور شد توقیف کنه بمباران رو. در واقع چرچیل میگوید هرگز در تاریخ یک عده کم این اندازه به این عده به عده زیاد کمک نکرده، منظورش ملت انگلیس بود، یعنی خلبان ها منظورشون بود. و آلمان ها ابتدا متحیر شدن که چرا وقتی میرن اونجا اینا آماده هستن، و دیدن که یه چیزایی در ساحل هست، پایه های هست و اینها، متوجه شدن که چیه، چون سابقش هم در آلمان بود، هرتز هم پیش بینی کرده بود، یه آلمانی دیگه هم اختراعاتی کرده بود که حالا مواردش نمیشم، اونا هم ساختن. اما جنگ بریتانیا رو به خاطر رادار وقتی میفرستید برخورد میکنه و برمیگرده، قبلا خدمتتون گفتم باید اطرافش خالی باشه، اون جسمی که حرکت میکنه اگه اطرافش اشیاء دیگه باشه مخلوط میشه، بنابراین وقتی ارتفاعش پایین باشه با توپوگرافی زمین مخلوط میشه، درخت و تپه و اینا هم میاد توی رادار، معلوم میشه چی به چیه، شما باید دقیقا بتوانید محل اون و سرعتش رو تشخیص بدید. این است که این امریکایی از این استفاده کردن بیشتر از 30 تا 35 سال پیش، این تاماهاک کروز میسل رو ساختن که بتوان از زیر دفاع روسا وارد بشه و اطراف پایگاه اطراف روسیه گذاشتن و خیلی هم ازش استفاده کردن در جنگ عراق، خیلی از استفاده کردن در آفریقا انداختن، به افغانستان انداختن، یکی از موشک‌های خیلی معروف دنیاست، پایین حرکت میکنه، پیدا کردن سخته و این هم همین است. بنابراین هیچ کدوم از این تشکیلات دفاعی عربستان به دردش نخورده. حالا توضیح میدن که ما بیشترین این وسایل رو در مرز یمن گذاشته بودیم و بسیاریش رو در خود خلیج فارس استفاده میکردیم برای کشتی ها و اینها. ما فکر نمی کردیم که از این سو مورد حمله واقع بشیم و از این حرف ها، و چاره هم نداره، یعنی چاره داره اما نه به این آسان. مثلا فرض کنید که کشتی لینکلن که اونجا هست، کشتی جنگی، اونا میتونن تشخیص بدن، منتها سیستم های خیلی متنوعی باید با هم کار کنه، همه اینا بره یک جا و اون یک جا در واقع آنالایز بشه و اینا، که این داستان چیست، کامپیوترهای اونچنانی و این حرفا که بدونن چیست، یعنی از مجموعه چند گیرنده بتوان تشخیص داد که یه چیزی نزدیک به سطح زمین داره حرکت میکنه و تشخیص این در کشورها میسر نبوده، ساختش برای دفاع از مملکت و اینا تا حالا به کار نرفت. بنابراین کار مشکل شده و معلوم نیست کار به کجا برسد. خیلی کار عجیب غریبی بوده. خب این از این مطلب. اجازه بفرمایید که یک قطعه تار بشنویم از خانم صحبا مطلبی. این مطلب، عبدالمطلب، تشدیدش روی تاست، اما چون بیانش مشکله این مطلبی. هنرمند نازنین خانم مطلبی، عرض کنم یه قطعه تار که در آمد اصفهان هست امیر جان پخش کنید تا بریم و برگرد. با درود دیگر شنیدیم درآمد اصفهان ساخته استاد نیداوود و از تار خانم مطلبی، خانم صحبا مطلبی ساکن اورنج کامتی. خب خدمتتون عرض کنم که روز یک شنبه مرسی صداتون داشت پخش میشد همیشه. یک شنبه 22 سپتامبر ساعت 11 به وقت کالیفرنیا، 10:30 به وقت ایران، برنامه سیاسی گذار هست. میدونید که منم گاهی اونجا هستم و برنامه مفیدی است در واقع از وقایع ایران، بچه‌ها سیاسی اونجا تحلیل میکنن و برنامه جالبی است. www.gozar.net با دو تا الف gozar میتونید بزنید و وارد در واقع اتاق گذار بشه. خب خدمتتون بگم که یک مقاله خوندم یه جایی، دیدم یه آقای ارتشی که بازنشست شده یه کتاب نوشته، یه ایده هم براش تبلیغ کردن، از جمله کسانی که احسن گفتن که چون همین جنرال مکمستره، یعنی مکمستر جنرال خیلی لایقه هست البته، اما این اظهار نظر شما نمیپسند، که این جنگ ها خیلی کمک کردن به تمدن و اینها. و بعد من شروع کردم فکر کردن به اصلا واژه مدنیت و تمدن، اصلا چه کسی متمدنه چه کسی نیست واقعا. آیا تمدن همونطور که دیکشنری ها گفتن بالا بردن سطح فرهنگ هست در جامعه، فرهنگ عرض میکنم به طور عمومی کالچر یک جامعه، حالا صنعتیش هم شاملش میشه، هست فقط معنیش اینه، یا یعنی اینکه جنگ به مدنیت کمک میکنه، اینها خیلی تعجب کردم که اینا گفتن که جنگ به مدنیت کمک میکنه و اینها. وقتی برگردیم به تاریخ آدم، این آدم ها هوموسوپیان، هوموسیپیان که اجداد ما باشن، اینا حدود 1,800,000 سال پیش با حتم و 500,000 سال پیش با حتم اولین چیزی که کشف کردن آتش بود، برای در واقع گرما و برای پختن آتش رو کشف کردن. البته خیلی وقایع کناری داشته، مثل فرض کنید مهاجرت به شمال، توانست انسان به جاهای سردم بره با وجود آتش اینها. بعد سالها گذشته، قدیمترین مدنیت هم همین مدنیت مسوپوتامیا به قول معروف که بین النهرین هست، این به یونانی یعنی جایی که بین دو رودخانه است، بین دجله و فرات، و در واقع مسوپوتامیا این از جنوب ترکیه هست در واقع آناتولیا تا خلیج فارس. قریب 3,000 سال پیش تمدن در اونجا پیدا شده و تقریبا همزبان، شاید همزبان، شاید به فاصله 200 سال در مصر پیدا شده و در ایندوس ولی که همین پاکستان امروزی باشه و بخشی از هندوستان، اونجا این سه جا بوده و چین، و چین. و خدمتتون عرض کنم که 10,000 سال پیش کشاورزی، در واقع کشاورزی پیدا شده. اولین کاشتی هم که کشتی هم که انسان کرده گندم و جو بوده، بعد برنج رسیده. عرض میکنم که در این سه نقطه اولیش باز کشاورزی هم در همین بین النهرین بوده، بعد در چین بوده است و مصر بوده است، و بعد از نمیدونم گندم و این حرفا برنج بوده، بعدش هم در آمریکا سیب زمینی در دامنه کوههای آند کش شده. و با آمدن کشاورزی و بعدش هم اهلی کردن حیوانات مثل گوسفند، مثل بز، مثل نمیدونم الاغ بیچاره و اسب و اینها، در همون حدود 8500 سال سابقه داره. و وقتی که اینها به دست اومد، انسان اولین بار مالکیت رو حس کرد و دید یک چیزی داره که براش بجنگه. پیش از اون انسان ها با هم جنگی نداشتن، همه متحرک بودن، هیچ کس هم هیچی نداشت. اما وقتی که شد این ملک من، اسب من، این گله من، یه عده هم میخواستن بیان اینا رو بگیرن، چون میدونید که یواشواش دو گروه شدن، یکی که نومد بودن، آدمایی که عشایر که هنوز هم هستن، یه عده اهل کشت و کار بودن. اونایی که نومد بودن و عشایر بودن حمله میکردن به این شهرها، غارت میکردن، چون ما هم احتیاج داشتن به چیزایی که اینا داشتن دیگه، غذا و خوراکی بود و گوسفند و فلانی حرفا، نمیدن غارت میکرد. و اولین بار جنگ ها به خاطر مالکیت شد در واقع. این جنگ ها یکی به زمینی کسی بگیره، محصولی کسی بگیره، اسبای کسی بگیره، شده دفاع کردن از چیزش برای گرفتن. تمام جنگ هایی که شده در تاریخ اینا اقتصادی بوده، انگیزه اصلیش اقتصادی بوده. کراسوس امپراتور بخش شرقی رام بود، بساز و بفروش بود، بیشترین خانه سازی رو داشت در روم و اینها، اجاره می گرفت و فرا. گفت اگه من ایران رو بگیرم، هندم بگیرم، ثروت من دیگه از همه دنیا بیشتر میشه. حمله کرد به ایران، خوشبختانه ما یه جنرال خوبی داشتیم اون روزگار، نتوانستن شکستشون دادن. باری بعد از این دوره، خب در طی این طریق مثلا مصر اولین چیزی بوده که فلزی بوده که انسان به دست آورده، هم ازش ابزار می ساخته، هم زینت ازش استفاده می کرده، و طلا بعد پیدا شد دیگه. طلا رو در واقع فقط برای زینت استفاده می کرد، چون طلا نرمه، طلا اون زمان هم حتما 24 عیار بوده دیگه. و بازرگانی پدید آمد، بقیه یکی دو فلزی دیگه هم کشف کردن، بازرگانی باعث بازرگانی شد، کشتی ها به وجود آمد. و خدمتتون بگم که بر دیوارهای غارها ما یه نقشهایی رو میبینیم که پیدایش هنر رو نشون میده، حدود مثلا 30,000 سال نشون بدید، همه جانو اسب رو نشون بدید، این اسب ببینید چقدر خوب کشیده. 15,000 سال پیش این اسب روی قاری هست در فرانسه، نقش در فرانسه است. اون خانم هم اون ونوس قدیمی رو بدیم، این ونوس 30,000 سال است. اون خانم هم نشون بدید لطفا. بله من نمیبینم الان، روی پرده است الان، اسب روی پرده است، نه تصویر یک زن هست متعلق به 25,000 سال پیش. بله این 25,000 سال پیش، این در اتریشه، در قاری در اتریش این دیده شده. و 30,000 سال پیش بسیار هنرمندانه و جالب کار کرده، بیشتر به نقاشی مدرن شبیه واقعا تا چیز قدیمی. بله اینا در واقع آثار بازمونده هستن. بله همین این اسب که عرض کردم در فرانسه یه غاری پیدا شده، حتما هم مدون نگهداری شده، و پیداست که ذوق و سلیقه آدم قدیمه واقعا، 15,000 سال کم نیست. اینها تا رفته رفته شهرسازی شده. اولین شهری که ساخته شده جریکو بوده. جریکو کجاست؟ همین فلسطین امروزی، در کنار رود اردن. میدانید مدنیت ها، شهرها همه در کنار رودخانه ها بودن. چین هم اولین مدنیتش در کنار رودخانه زرد بوده، یلو ریبر. و در هند و پاکستان همینطور، در مصر هم همینطور، به خاطر برکات نیل بوده. و این دو رودخانه هم که دیگه واقعا محشر بوده دیگه، دو تا رودخانه و زمین حاصلخیز، اینها مدنیت اینجا بودن. بنابراین اولین شهر عرض کردم، و مدنیت که میگوییم که مترادف باشد با سیویلیزیشن، مدنیت از مدینه گرفته شده، جمع مدینه یعنی شهر، مدن هم جمعشه. در نوشته‌های قدیمی ما می‌خوانیم سیاست مدن یعنی شهرداری، چگونه شهر اداره کنیم. بله شهرها بوده. و آدم شهرنشین شده. در روزگار جدید هم سعی بر این بوده که میزان دهنشینی یا عشیره بودن کم بشه و شهرنشینی بشود. مثلا در همین آمریکا حدود 1900 اوایل قرن 20 85% مردم تو کار میکردن در مزارع که خودشون غذا بخورن، به اون 15% شهرنشینم غذا برسن. و هیچ شهرها گسترش پیدا کرد. امروز در آمریکا 1% کشاورز، 99% مصرف کننده. و خب کشاورزی مکانیزه شده دیگه، فقط بازوی انسان یا نیروی گاو و الاغ و قاطر این حرفا نیست. اون بیچاره هم راحت شدن با آمدن تراکتور و ماشین‌های اتوماتیک و کمباین و از این حرفا دیگه چیز هست. به هر صورت برمیگردیم به داستان مدنیت و تمدن. ببینیم آقا واقعا درجه تمدن به معنی مثبتش با بالا رفتن در واقع درجه شهرسازی و اختراع چیزهای جدید، آیا درجه تمدنش بالا رفته یا اینکه پایین آمده؟ واقعا کلن به چه کسی میشود گفت متمدن؟ ما وقتی میگوییم که اسقر قاتل، همه اون حسی ترسی میکنیم، ترس که نه، حس انزجاری میکنیم. اسقر قاتل عجب عجب قاتلی بوده، سر قزنفر عجب آدمی بوده، 30 زن و 40 زن کشته انداخته توی چاه و اینها. و بعد نگاه میکنیم ببینیم که آقا سید قزنفر قاتل بوده، 30 نفر هم کشته، ما هم ازش نفرت داریم، کل جامعه به عنوان قاتل تو ابد میشناسیمش. به اون آدمی که در یک کشور بزرگ تحصیلات داره، مدرسهش تمام کرده، انتخاب شده، با کراوات و اینها نشسته تلویزیون صحبت میکنه فلانی حرفا، و دستور میدهد که فلانجا رو بمبارون بکنه، در حالی که میتونه بمبارون نکنه، از یه طریق دیگه وارد بشه. 30,000 نفر، 40,000 نفر، 100,000 نفر، 200,000 نفر آدم رو در این کوچه رو کشونه، ولی ما او رو متمدن میشناسیم. آدمیزاد وقتی روی کره به دنیا میاد در دو رابطه است، یکی رابطه با نوع خودش، یکی رابطه با محیط. محیطی از بکنم از آب و خاک گرفته تا تمام وجوداتی که روی کره زمین هستن، خب انسان باشون در ارتباطی دیگه، نه، نوع رفتارش درجه مدنیتش رو نشون میده، نه الزاماً بالا رفتن از میکنم که سطح ابزارسازی. حالا فلان کشور چون هواپیما خیلی گنده بزرگی بسازه، خب مدنیتش بالاست، الزاماً اینطور نیست. واقعا ما باید این مدنیت رو و مدنی بودن رو یک بار دیگه تعریف کنیم و نگاه کنیم. این لردای انگلیسی میگن مدنیت اروپا و بخش عمدهش یا بخش مهمش حداقل از انگلستانه، بله، انقلاب صنعتی از انگلستانه. این لردای انگلیسی با اون لباسای کشمیر و گلاب اونچنان یا کفش اونچنان یا اون لهجه ویلز میشینن با هم صحبت میکنن و اون تو بحثای نمیدونم فرهنگی میکنن راجع به موسیقی و هنر و اینها، قریب 400 سال اینا جنایت میکردن. خب یا وقتی پاشون رسید به این قاره آمریکا، این آدم های متمدن تا اون میآوردن میریختن به جان سکنه اصلی اینجا که سرخپوستا باشن، 100 میلیون سرخپوست رو از بین بردن، زمیناشونو بگیرن، طلاهاشونو بگیرن. اینا بشر متمدن بود دیگه، نه؟ بشر متمدن. و بعد حالا خنددار اینجاست که دنیا رو هم طبقه بندی میکنن، میگن ما طبقه اولیم، ما دنیای دوم داریم، دنیای سوم داریم، از این حرفا برای خودش. و این انگلیس متمدن با اون لردا و شاهش و بند و بسادش و اینا تمام کره زمین رو استعمار کرده بود. جنگ میکرد با چین که شما باید مواد مخدر از ما بخرید. جنگ بوئرها رو حتما میدونید دیگه، شنیدید. اوائل قرن بین 1900 دیگه دو دوره جنگ بوده، 1904-1905. اینا اصلشون هلندی بود تو آفریقای جنوبی. میبینی آفریقای جنوبی خیلی سفید پوست زیاد داره، اینا اروپایی بودن، رفتن اونجا دنبال طلا و معادن و اونجا در واقع اونجا موندن، الماس. و اینها آمدن و گفتن که آقا انگلیسی رأی حق نداره در انتخابات رأی بده، اینا سکنه انگلیس هم آمدن اینجا نمیتونن رأی بدن، اینا انگلیس جنگ. بوئرها اینا رو شکست دادن. انگلیس ها برای که پیروز بشن یک همه مزارع رو سوزاندن و زن و بچه اینا رو میگرفتن توی کابینای خیلی خیلی محقر کوچیک چوبی زیر گرمای نمیدونم صد و چند درجه، اینا انقدر گرما میخورن تا میمردن. بیشتر از 35,000 نفر بوئر زن و بچه اینها اینطور به دست انگلیسی ها کشته شد تا بالاخره اومدن توفنگاشون انداختن تسلیم شدن بیچارا. پیشرفته ترین کشور اروپا به لحاظ صنعتی و علم و این همه دانشمندان بزرگ خب آلمان بوده، 100 سال از بقیه جاهای دیگه جلوتر بوده از نظر علم و فن، اصلا فیزیک مدرن از آلمانه. یک مرتبه یکی پیدا شد، البته اینا به خاطر منافع جنگ شدن، افزون طلبی که این شروعش همون مالکیت زمین و گوسفند و این چیزا شده بود، حالا آمده بود سر مستعمره ها و اینها و استکاک ها که شد در اروپا و تاریخش هم طولانی است. جنگ ها شد در اروپا، بزرگترین جنگ اول جنگ دوم است و یه آدمی پیدا شد که عقاید غریبی داشت، مینش از وگنر گوش میکرد و بتهوون گوش میکرد و این جنرال های آلمانی وقتی میسن راحتی بتهوون و باخ گوش میکرده رو همه دانشمند که از میکنم تحصیل کرده بودن، بین اینها آدم های خیلی خیلی تحصیل کرده بود منشستن و بعد میگفتن که مثلا یهودی ها رو باید بکشیم، روسا رو از دم باید بکشیم، اونیش که باقی میمونه انقدر باشه که بتونه کار بردگیش انجام بده، سوادم بهشون انقدر یاد بدید که بتونن علامات راهنمایی رو بخونن. این مدنیت اروپا بوده در این در همین روزگار متأخر. گاندی اولین کسی است که اشاره کرد به این مطلب، گفت میزان مدنیت یک مردم از رفتارشون با محیط معلوم میشه. مرحوم بهار هم یه بیتی داره در این باب، میگوید پس از سیر و کمان توپ و مسلسل دیدم و گفتم تمدن هرچه بالا شد یا به چی شد بشر خونریزتر گردد. بنابراین این معنی تمدن و مدنیت و اینها رو یه ذره من با شک کردم، به خصوص که دیدم این مقاله هم اونجا آمده و یه ادم کپ زدن و هورا کشیدن که بله چنین و چنانه و این سرباز ها بودن که مدنیت، در حالی که همه جنگ هایی که بزرگ آدم ها کردن برای تصرف چیزی بوده، برای یک منفعتی بوده. اگه اسکندر آمده به ایران این همه را از فینیقیه، میگم فینیقیه ببخشید، از نزدیک یونان اون مثل محل شمال از خاطرم پرید، پدر شاه بود دیگه، شاه اونجا بود، این نیامده که فقط برای غرور افتخار نیامده. یا این آمریکایی ها در ویتنام بودن صرفا عقیدتی نبوده، منافعی داشتن. یا در تمام این دوره ها که اینها رفتن در آفریقا، اروپا، یا مستعمره کردن همه اروپا، همه قاره آفریقا رو، به صرف اینکه اینها ابزار ساختن و اونها نساختن، اینها رو میکشتن و منافعشون رو غارت میکرد. و اینها آدمای متمدن ما در تاریخ تمدن یک کورش کبیر میشناسیم که وقتی شروع کرد امپراتوریشو گسترش بده، یک انسانیتی رو در نظر میگرفت. یا رومی ها تا سال 502-503 قبل از میلاد که سنا خیلی فعال بود، بعد البته دیکتاتوری شد، نه دیکتاتوری مطلق، اما سنا قدرت اون روزگاران نخستین امپراتوری نداشت. هر محلی رو میگرفتن، اون مردم رو احترام میکردن و اونها شهروند روم به حساب می اومدن و در سایه قانون حقوق متساوی داشتن. این انگلیس ها در مملکت ما ایرانی را نمی دادن به رستوران انگلیسی در همین اهواز آبادان، بیشتر آبادان و خرمشهر اون منطقه. حق توحش شنیدید حتما، حق توحش. مردم نازنین ایران، مهمون نواز، فرهنگی، در هند هم همینطور. هندوستان یک نمونه خیلی خوبی است از تعریف تمدن، چون در هیچ کشوری نیست که این تعداد آدم به این تنوع و تلون عقیدتی با هم کنار هم صلح‌آمیز زندگی بکن. البته برادران مسلمان اونجا شرانگیزی ها کردن، ولی گردن اونها بوده، چون این برادران مسلمان ما در ذهنشون این هست که غیر از خودشون هیچ کس حق حیات نداره و اونها بر حق هستن و اونها بایستی جدال بکنن تا زمانی که در همه جای جهان صدای الله اکبر بر همه جا عرض کنم که تنین انداز باشد و همزیستی مسالمت آمیز رو بلد نیستن. اما هندی ها این کار رو نمی کنن. از قدیم هر کسی دوچار گرفتاری میشد یا حمله میشد به مملکتش، یا اینکه به خاطر دین تحت تعقیب واقع میشد، میرفت هندوستان راش میره. هر دم همینطوره. خشونت با مدنیت به نظر من هیچ سازگاری نداره، سنخیتی نداره. حالا من خیلی تعجب کردم واقعا این مقاله مقصودش چی بود؟ شما میدونیم مدنیت ها رو برانداختن این حمله های نظامی، مدنیت ها رو برانداختن. چگونه سرباز ها باعث بود مدنیت؟ چون من متوجه نیستم. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. هموطنان، با سپاس از امیر و شما نازنینان که توجه فرمودید، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری .پادبین.com